ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز 12 دی ماه سال 1394، دوم ژانویه سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسین دهخان وزیر دفاع ایران در پاسخ به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکید کرد که توان موشکی این کشور با قدرت ادامه خواهد یافت. حسن روحانی روز پنجشنبه 10 دی ماه در نامه‌ای به حسین دهخان خواهان سرعت و جدیت در برنامه تولید انواع موشک شد. آقای روحانی قصد آمریکا را برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران دلیل دستور جدید خود اعلام کرد. در همین حال روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از برخی از مقامات رسمی آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی که قرار بود کاخ سفید علیه تهران به خاطر توسعه برنامه موشکیش اعمال کند، در سایه توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی به تأخیر افتاده است. دفتر علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در بیانیه‌ای هر گونه حمایت او را از جریان خاص سیاسی در انتخابات آینده تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این بیانیه انتشار برخی خبرها در خصوص همکاری آقای ناطق نوری با برخی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی را رد کرده و آورده است که در روزهای اخیر بعضی از جریان‌های سیاسی با توجه به نزدیکی انتخابات تلاش دارند تا او را همراه خود نشان دهند. غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان روز پنجشنبه 10 دی ماه در همایش سراسری اصولگرایان گفته بود که آقای ناطق نوری با اصولگرایان است و کمک و مساعدت لازم را در اختیار این جریان قرار می‌دهد. محمود افخمی رشیدی، سرکنسول ایران در شهر هرات در افغانستان، روز جمعه اعلام کرد که خدمات کنسولی این دفتر تا زمانی نامشخص به حالت تعلیق در می آید. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رشیدی این اقدام را در اعتراض به تخریب دیوار کنسولگری ایران از سوی شهرداری هرات اعلام کرد. سرکنسول ایران خواستار عذرخواهی عاملان تخریب این دیوار و معرفی آنها به نهادهای قضایی شد. شهرداری هرات پنجشنبه گذشته قسمتی از دیوار سرکنسولگری ایران را که گفته شده بخشی از آن در مکان عابر پیاده قرار داشت تخریب کرد. مسئولان جمهوری اسلامی در هرات میگویند که پیشتر آمادگی خود را برای برداشتن این دیوار با هماهنگی وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده بودند. و خبر آخر این که عربستان سعودی پس از 25 سال سفارتخانه خود را در بغداد، پایتخت عراق، بازگشایی کرد. به گزارش تلویزیون العربیه نزدیک به عربستان، سامر السبحان سفیر جدید ریاض در بغداد روز پنجشنبه مأموریت خود را نزدیک کردن دیدگاه‌های کشورش با دولت عراق اعلام کرد. سفیر عربستان از سرگیری نمایندگی دیپلماتیکش در عراق را در درجه اول با هدف باز کردن درهای همکاری میان ریاض و بغداد عنوان کرد. عربستان سال 1369 پس از حمله عراق به کویت و اشغال آن کشور سفارتخانه خود را در بغداد بست.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم رضا جمالی شنیدید و خبرهای بیشتر را میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از داستان ادامه دار توان موشکی ایران خواهیم گفت. همچنین سری میزنیم به بازار پر رونق فست فود در ایران، مزرات و دلایل رونق این بازار. از چالش 18 درجه‌ای معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران نیز خواهید شنید. برای اینکه شنونده باشید این موضوعات رو و همچنین مطالب بیشتر از این رو دعوت میکنم تا یک بامداد در ایران همراه این مجله بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی جامعه و سلسله برنامه فرقه خواهید بود. کاخ سفید در واشنگتن، اونطور که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده، اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بر سر برنامه موشکی بالستیک ایران رو به عقب انداخته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به گزارش‌ها درباره تحریم‌های تازه آمریکا به خاطر آزمایش‌های موشکی اخیر ایران به وزیر دفاع ایران دستور داد تا برنامه موشکی ایران رو شتاب بده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سرلشکر پاسدار محسن رضایی، فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از توجه وی به گسترش و تقویت توان موشکی نیروهای مسلح ایران که در سیاست‌های کلی برنامه ششم دیده شده تشکر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محسن رضایی ابراز امیدواری نموده است که با حمایت رئیس جمهوری به زودی برد موشک‌های ایران نیز از مرز 5000 کیلومتر عبور کند. همزمان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار حسین سلامی روز جمعه با اعلام اینکه تونل‌های سپاه پاسداران مملو از موشک‌های آماده پرواز است تاکید کرده است توسعه پرشتاب قدرت موشکی ایران ادامه می‌یابد.
انبارهای موشکی ما، تونل‌های طویل، صدها تونل طویل مملو است از موشک‌هایی که همه آماده پروازند برای دفاع از عزت شما، استقلال شما، آزادی و حریت شما، اقتدار شما و سایر مسلمانان عالم. ما برای جای دادن موشک‌ها در انبارهایمان امروز با کمبود فضا مواجهیم.
در حالی که انتظار می‌رود لغو تحریمات بین‌المللی ایران طبق توافقنامه جامع و نهایی تیر ماه گذشته میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک برجام ظرف هفته‌های آینده رسماً به اجرا گذاشته شود، تحولات در ارتباط با برنامه موشکی ایران ناشی از چه انگیزه‌هایی می‌تواند باشد؟ مقامات ایالات متحده گفتند وزارت خزانه‌داری آمریکا طبق توافقنامه هسته‌ای تیر ماه گذشته این حق را دارد تا نهادهای مورد ظن به نقش داشتن در توسعه موشکی ایران را در فهرست سیاه قرار دهد. مقامات ایرانی تأکید کردند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریمات ملل متحد را نقض نمی‌کند و اینکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تحریمات جدید را چون نقض برجام خواهد دید. همه اینها را چگونه میتوان تجزیه و تحلیل کرد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی.
اینکه صحبت میکنن ما اینقدر موشک داریم که حتی در تونل‌های زیرزمینی جا نمیگیره و یا آقای رضایی میگه که موشک‌ها باید بردش بالاتر از 5000 کیلومتر باشه، یعنی در سطح موشک‌های غار پیما باشه که ایران گفته من چنین موشک‌هایی را نیاز ندارم درست بکنم، اینها در واکنش به اون چه هست که در آمریکا میگذره. و یکی از اصرار ایران علاوه بر واکنش این هست که توان موشکی ایران مهمترین عامل بازدارندگی هست.
توافقنامه جامع و نهایی تیر ماه گذشته میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک برجام قرار است در آنچه که روز انجام نامیده می شود اجرایی شود که انتظار می رود در هفته های آینده ماه ژانویه یا اندکی پس از آن در ماه فوریه باشد، زمانی که بازرسان ملل متحد گواهی می دهند که تهران محدودیت های عمده در برنامه هسته ای ایران را اعمال کرده است که همزمان برداشته شدن تحریمات بین المللی را همراه می آورد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
8 دقیقه از آغاز روز شنبه اول هفته در ایران گذشته. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پس از حمله برخی از اصولگرایان به اکبر هاشمی رفسنجانی، غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس روز جمعه گفت عده‌ای با رفتار و گفتارهای مشکوک به دلیل به دنبال جناحی کردن انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند. در خطبه‌های نماز جمعه برخی از شهرهای ایران هم اکبر هاشمی رفسنجانی غیر مستقیم مورد حمله و یا کنایه قرار گرفته و برخی از اونها هشدار میدن سران و حامیان به گفته آنها فتنه میخواهند در انتخابات پیش رو قطب جدیدی در برابر ولایت فقیه ایجاد کنند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
امام جمعه اصفهان آیت الله یوسف طباطبایی نژاد میگوید حامیان به تعبیر او فتنه در حالی برای حضور در انتخابات داوطلب شدند که لیاقت حضور در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را ندارند. در تهران هم خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی خطاب به مردم میگوید باید ببینید چه کسانی را انتخاب کنید که به امنیت کشور خدشه وارد نشود و همچنین قطب جدیدی در برابر به تعبیر او ولایت فقیه ایجاد نشود.
کسانی که به امنیت شما دلشون نسوخت فردا اگر موقعیت خودشون رو در خطر دیدن بازم ناامنتون میکنن. آدم چرا این کار رو بکنه؟ حالا کسی انقلابی هم نیست، اما ببینید چه کسانی چه کارهایی کردن. به گذشته های نگاهی بکنید، چه کسانی چه وعده هایی دادن، آیا به وعده هاشون عمل کردن یا نکردن.
در هفته‌های گذشته و در آستانه انتخابات هفتم اسفند ماه، هشدار مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تحرکات سیاسی انتخاباتی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی شدت گرفته است. برخی اوقات آنها صراحتاً از این سران و حامیان به تعبیر آنها فتنه در لفافه نام می‌برند و گاهی هم صراحتاً نام آنها را به زبان می‌آورند. اکبر هاشمی رستنجانی از جمله افرادی است که نام او را به صراحت می‌برند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
از مضمون‌های واحدی که امامان جمعه و بعضی از چهره‌های تندرو مثل آقای علم‌الهدا و آقای مصلحی مطرح کردن به نظر میاد که هدف اونها زمینه‌سازی برای این هست که شورای نگهبان بتونه توانایی سیاسی و همینطور زمینه روانی لازم برای رد صلاحیت چهره‌های مثل آقای هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی و بعضی دیگر از چهره‌هایی رو که احتمال رأی آوردن اونها در انتخابات خبرگان بسیار زیاده فراهم بکنه. و از صحبت‌های آقای صدیقی برمیاد که او نگران این هست و همینطور دیگران که گروهی که از بعد از سرکوب‌های سال 88 به حاشیه رانده شده بودند دوباره به فضای سیاسی ایران برگردند و اگر این برگشتن با یک رأی بالا در انتخابات خبرگان باشه تردیدهای جدی در مورد مشروعیت و مقبولیت شورای نگهبان و رفتار اون در انتخابات‌ها و حتی انتخابات 88 ایجاد میکنه.
به گزارش وبسایت دیگربان، مسعود جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح نیز چند روز قبل با اشاره به اینکه نظام در برخورد با اشخاصی که برای خود مسئولیت قائل هستند و به تعبیر او علیه انقلاب مشغول توطئه چینی هستند تعارف نخواهد کرد گفت اگر در فتنه 88 با عده‌ای از سران و کارگزاران به تعبیر او فتنه با نرمش و نوعی اغماز برخورد شد این بار و در صورت تکرار ملت ایران از آنها نخواهند گذشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی. برای اصولگرایان افراطی فتنه یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مهمترین بهانه، مهمترین ابزار هست برای پیشبرد اهدافشون که مهمترین هدفشون در واقع در قالب ولایت مطلقه فقیه یک حکومت کاملاً تک‌صدایی است. از آغاز نارامی‌های سال 88 اجرای این عملیات حزب عملا بر عهده دستگاه‌های امنیتی با محوریت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذاشته شد، اما به نظر میرسه امسال در آستانه دو انتخابات مهم زمستان مسئول اجرای این پروژه بیش از هر چیزی شورای نگهبان هست. بنابراین اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه، هدف جناح راست جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزد بیشتری رو وارد عرصه رقابت‌ها بکنن.
در روزهای گذشته حجت الاسلام علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران با کنایه‌ای غیر مستقیم به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود کسی که از یک طلبه یک علامه می‌سازد اگر در رأس مجلس خبرگان قرار گیرد چه کاری با انقلاب می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی چندی قبل از حسن خمینی که نامزد انتخابات مجلس خبرگان شده است با عنوان علامه یاد کرده بود. حسین فدایی دبیر کل تشکل اصولگرای جمعیت ایثارگران نیز هفته گذشته در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از او خواست توبه کرده و به تعبیر او فتنه‌گری نکند که در غیر این صورت به سرنوشت آیت الله حسین علی منتظری دچار خواهد شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدی. 14 دقیقه از آغاز روز شنبه گذشته، شنونده رادیو فردا هستید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام: instagram.com/radiofarda.
وزارت بهداشت میگوید میزان غذاهای خانگی و سالم از سفره‌های مردم کاسته شده و جایشون رو به غذاهای آماده و سریع معروف به فست فود میدن. غذاهایی با عوارض چاقی، فشار خون، سکته‌های قلبی و مغزی و بیماری‌های گوارشی که روز به روز بین مردم محبوب‌تر میشن. اما رشد و محبوبیت این غذاهای ناسالم به وضعیت اقتصادی مردم هم مربوطه. بشنویم بیشتر از آزاده اسدی.
غذاهای سریع موسوم به فست فود که زود آماده می شوند، همراه با سس‌های چرب و پرنمک و نوشیدنی‌های گازدار سرشار از قند، آنقدر در ایران طرفدار دارند که خبرگزاری مهر در گزارش مفصل نوشته کار سرمایه گذاران این نوع رستوران‌ها سال‌هاست که در ایران حسابی سکه است. ساندویچ‌ها و خوراکی‌هایی که به گفته وزیر بهداشت مصرفش در خانه او ممنوع است، با این هشدار که مردم هم نباید سوسیس و کالباس مصرف کنند. این نوع خوراکی‌ها به گفته رسول دیناوند رئیس سازمان غذا و دارو خطرناک است و وضعیت تغذیه جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را به هم زده است. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در همایش تغذیه سالم در وزارت بهداشت گفته است 88% مردم ایران تغذیه ناسالم دارند و 44% مرگ‌های قبل از 70 سالگی به همین تغذیه نامناسب و ناسالم مربوط است. او در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه خبر در این مورد گفت:
اگر الان ما به دلیل تغییرات الگوی مصرف توی کشور، یعنی مصرف زیاد قند و نمک و چربی، مشکلاتی مثل اضافه وزن و چاقی رو داریم، میگیم 50% مردم دچار اضافه وزن و چاقی هستن، میگیم که بیماری‌های غیرواگیر الان مهمترین علت مرگ و میر هست و مهمترین علت بیماری‌های غیرواگیر الگوی غذایی است.
میزان گوشت این نوع خوراکی ها از لحاظ ارزش غذایی هیچ ویژگی مثبتی به جز سیر کنندگی ندارد، اما خرید آن در سبد خانوار بسیار ارزانتر از گوشت تمام می شود. موادی با کیفیت پایین و گاهی غیر استاندارد با ادویه و چاشنی های فراوان و مواد نگهدارنده‌ای که فقط برای بدن مضر است. اما چرا با این میزان استقبال و توجه روبرو شده که وزارت بهداشت برای آگاهی سازی درباره آن برنامه های متنوع برگزار می کند؟ مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا که در سایت اینترنتی رادیو فردا مطلبی در همین زمینه منتشر کرده معتقد است شرایط طوری است که مردم پیش از بررسی وضعیت سلامت به جیبشان فکر می‌کنند.
غذاهای آماده که میزان قندشون بالاست یا چربیشون بالاست، اینها معمولا غذاهای ارزان‌تری هستند نسبت به میوه، سبزیجات و گوشت و مجموعه خوراکی‌هایی که در طول روز برای یک انسان سالم لازم هست. پایین آمدن قدرت خرید مردم اون باعث شده که افراد نتوانند به غذاهای سالم دسترسی داشته باشند، نتونن غذا رو خودشون در منزل تهیه بکنن و مشکل اصلی هم در ایران این هست که عمده مواد غذایی در ایران تولید نمیشه. طبعا وقتی قدرت خرید مردم پایین بیاد، میزان واردات غذاهای سالم هم کاهش پیدا میکنه.
متخصصان قلب و عروق و مغز چندی پیش درباره کاهش سن سکته در کشور هشدار دادند و گفتند یکی از عوارض افزایش غذاهای سریع یا فست فود خوری در کشور افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته هاست. تغذیه ناسالمی که کاری جز آسیب به سیستم گوارش و کبد و افزایش فشار خون و کلسترول ندارد، اما انگار هیچ حساسیتی را هم در مصرف کنندگان بر نمی انگیزاند. جیکوب هوبان متخصص تغذیه در آمریکا میگوید روغن‌های چند بار مصرف شده برای تهیه این نوع غذاها یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های این نوع تغذیه است.
از همه مهمتر روغن‌های داغ شده هستند که اینها رو هیدروژنه می‌کنند که وقتی اینها با موارد استرس و فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما می‌کنه، می‌تونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه.
علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت میگوید 15 میلیون ایرانی کم تحرک هستند. میزان مرگ و میر در اثر سرطان و سکته ها در کشور رو به افزایش است و 24 میلیون ایرانی اضافه وزن دارند. برای همین است که چندی پیش بسیج ملی تغذیه و فرهنگسازی تغذیه برای حساس سازی مسئولان و سیاستگزاران از طریق وزارت بهداشت آغاز شده است. زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتگویی تلویزیونی با حضور چند نماینده از سازمان‌های دیگر درباره برنامه‌های در پیش روی این سازمان گفت:
باید غذای سالم تولید بشه و توی بازار بیاد. یعنی بحث تولید و عرضه و توزیع مهمه. محصولات غذایی باید سلامت محور باشن، یعنی مقدار قند کمتری، نمک کمتری، چربی کمتری داشته باشن که قیمتش هم باید یه جوری باشه که مردم قدرت خرید داشته باشن. حالا در کنار این دوتا آگاهی مهمه.
اما حالا که کار به جایی رسیده که باید بسیج ملی تغذیه در کشور تشکیل شود و مواد لبنی، سبزیجات، میوه و خوراکی های تازه جایشان را به ساندویچ های مضر و پیتزا و غذاهای سری دادند، چه عواقب و نتایج و پیامدهایی در انتظار جامعه است؟ مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا که در این زمینه پژوهش کرده، میگوید رواج چنین تغذیه ناسالمی دو نتیجه تهدیدکننده برای اجتماع دارد.
در دراز مدت بیماری های مزمن در ایران افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه های بالای بیماری های مزمن خانواده ها رو عمدتا به سمت فقر بیشتر میبره و اینها آسیب های اجتماعی رو در جامعه افزایش میده. و پیامد دوم پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی هست در جامعه که در نهایت به کاهش کارایی، کاهش تولید در جامعه منجر میشه و در وجه اجتماعیش وقتی که جامعه کارایی بالایی نداشته باشه طبعا اختلالات روانی این خودشون رو در جامعه بروز میدن.
متخصصان تغذیه میگویند نوجوانان در سن رشد بیشترین آسیب را از این نوع تغذیه ناسالم در کشور میبینند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدی درباره پدیده ای با نام فست فود در ایران و افزایش استفاده از اون و مضراتش. اگر که درباره تغذیه خودتون در ایران میخواید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، پیامگیر رادیو فردا آماده دریافت نظرات شماست. شماره این پیامگیر هست 20420221122112. روزنامه الکترونیکی روز یکی از نام‌های آشنا برای کاربران فارسی زبان اینترنت در یک دهه اخیر بود. روزنامه‌ای که اولین شماره آن در اردیبهشت سال 1384 بر روی اینترنت قرار گرفت و در این 10 سال روزنامه نگاران و تحلیلگران زیادی در داخل و خارج از ایران با آن همکاری کردند. حال پس از یک دهه فعالیت این وبسایت با آغاز سال 2016 میلادی متوقف شد. برای بررسی توقف انتشار روز یا همان روز آنلاین گفتگویی داشتیم با نوشابه امیری از اعضای شورای سردبیری روز در پاریس و ابتدا از او درباره این توقف و دلایل اون پرسیدیم.
اگر نمادین صحبت بکنیم که روز همیشه وجود خواهد داشت، اگر نداشت که حال هیچ کدوممون خوب نبود. اما این سایت روز 10 سال کار کرده و شما میدین که در غرب اینجور کارا پروژه، یعنی سال به سال تمدید میشه، گاهی 6 ماه به 6 ماه و ما فکر میکنم یکی از وقتجانها بودیم، 10 سال دوام آوردیم. ولی الان هم به دلیل کمبود بودجه و هم به دلیل لزوم تغییرات جدی در شکل و مضمون سایت به این نتیجه رسیدیم که یک مدتی سایت رو در همین وضع موجود در واقع فریز کنیم و البته گاهی مطالبی توش گذاشته خواهد شد ولی نه به صورت حرفه‌ای و مرتب قدیم، تا امیدوارم که دوباره با اون طرحی که مورد نظرمونه بتونیم برگردیم.
خانم امیری، من دیدم شما واکنش نشون داده بودید به برخی از صحبت‌هایی که شده بود مبنی بر این که فشارهایی که ایران به کسانی که با روز همکاری می‌کردند، از جمله عیسی سحرخیز که همکنون در بازداشت به سر می‌بره و همینطور در ارتباط خونده شدن روز آنلاین با پروژه‌ای که همکنون در ایران از اون به عنوان نفوذ یاد میشه، واکنش شما چیست به این صحبت‌ها و اینکه آیا واقعاً ارتباطی وجود داره بین توقف کار روز و این اتهامات که زده میشه؟
به واقع نه، ولی شما اینو به آدمهایی باید بگید که متوجه ارتباط ارگانیک مسائل با هم میشن. اما به مأمور امنیتی و افسر جنگ نرمی که اونجا میشینن و در واقع با هم شب فکر میکنن که چیکار کنیم که فردا 1 میلیارد اضافی بگیریم، اینو نمیشه فهمون، چون اون وظیفش اینه که نفهمه. بعد این سناریو رو سالهاست آدمای بسیار بی استعداد می نویسن، آدمایی که نه نوشتنشون خوبه نه بازیگریشون خوبه، هر سالم دارن همینطور تکرار میکنن. شما ببینید در طول این سالا چقدر جاسوس به اصطلاح گرفتن، چقدر وابسته به غرب گرفتن، چقدر ادعا کردن چمدانهای دلار وارد کشور شده و دیدید که هرگز برای هیچ کدوم اینها هیچ سند محکمه پسند، یه محکمه قانونی، نه محکمه هایی که از جنس قاضی مرتضوی اینها بالا سرش نشستن، ارائه ندادن.
خانم امیری، میخوام برگردم به روز آنلاین. به هر حال شما تجربه کار روزنامه نگاری چند دهه‌ای دارید، سالها با گزارش فیلم بودید، حال یک دهه با روز آنلاین روزهای خودتون رو گذروندید. میخوام ببینم اگر بخواید مقطعی رو انتخاب بکنید، نقطه اوج روز آنلاین، فکر میکنید اون مقطع کی بود؟
یک اضافه خلاصه میکنم که من کارم را از روزنامه کیهان شروع کردم. به حال چرا اینو میگم؟ برای اینکه دو تا مقطعی که به من مربوط میشه، یکی سالهای 55-56 که در کشور داشت انقلاب میشد و اون حوادث رو در واقع ما گزارشگرش بودیم و اون آرزوهایی که توی مردم میدیدیم، اون نشانهایی که از این حکومت بعدی درش میدیدیم، خیلی دوران سرنوشت ساز و مهمی بود که باید اونا رو بازخوانی کرد تا بعد ببینید که وقتی همون داستانا در سال 88 در کشور ما تکرار میشه چه معنای متفاوتی براتون پیدا میکنه. یعنی من دیده بودم که آدم ها در سال 56 با شور در خیابونا بودن و در سال 88 دیدم که جوانای ما با شعور در خیابون بودن، آگاه بودن، حقشون رو میخواستن و در این دوران واقعا به شما بگم که همه ما انگار که دوباره زنده شده بودیم، انگار که خودمون رو دوباره در ایران احساس میکردیم، در کنار اون بچه ها همه تلاشمون رو کردیم که در اون مدت کار کنیم و اخبارمون رو کس کردیم. ما اولین باری بود که لفظ کودتای انتخاباتی رو در روز به کار بردیم چون به واقع کودتا شده بود. و بعد هم که قربانیان اون ماجرا دیگه، فکر کنید که زندانیان، دستگیر شدگان، روزنامه نگاران، تمام این حرفا، اون دوران یکی از روزهایی بود که من خیلی احساس میکردم دوباره دارم روزنامه نگاری میکنم و این رو جز نقاط عطف سایت روز میدونم.
صحبت های نوشابه امیری از اعضای شورای سردبیری روز در پاریس رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حدوداً 26 دقیقه از آغاز روز 12 دی ماه شنبه روزی گذشته همراه این مجله هستید و در اینجا همراه میشیم با یک صدای آشنا در جهان ورزش، حبیب روشنزاده و تازه ترین های اخبار ورزشی.
روز جمعه 4 مسابقه باقی مانده از هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس برگزار شد و استقلال تهران در انزلی زورش به مروان نرسید و مساوی کرد ولی پیشاهنگ باقی ماند. به گزارش شبکه خبر دیدار دو تیم 2-2 مساوی شد و حمید استیلی سرمربی مروان گفت بازی کردن با تیمی که سطر جدول است بسیار دشوار بود.
با تمام مشکلاتی که ما داریم خیلی سخت بود. با تیم قهرمان بازی میکردیم
و تیم ملوان در رده 11 قرار گرفت. پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم در حسرت 3 امتیاز کامل بازی بود که به دست نیاورد.
بازی بچه هم واقعا راضی هستم، خیلی خوب فوتبال بازی کردن و ولی حیف شد که نبردن. تو ما استحقاق 3 امتیاز بازی رو داشتیم امروز.
در شهرآورد تبریز هم دو تیم تراکتور و گسترش فولاد 1-1 مساوی شدند. تراکتور سازی 7 است، گسترش فولاد 10. اما سیاه جامگان مشهد در خانه 2-1 استقلال را برد که هر دو تیم ته جدولند. دیدار سبای قم در قم با نفت تهران به سود نفت تهران بود با نتیجه 3-1. علی دایی سرمربی سبا که تیمش بازنده میدان بود گفت ما به خودمان باختیم.
نتونستیم اما فوتبال اینه دیگه، اون روز رو نشون داد به ما. به نظر من با تمام احترامی که واسه تیم نفت قائلم ما به خودمون باختیم.
و علیرضا منصوریان سرمربی نفت تهران که تیمش سبا را شکست داده معتقد بود نفت تهران با یک بازی شیک مسابقه را برده.
بسیار این 3 امتیاز برامون قبل از اینکه نیم فصل رو تمام بکنیم حائز اهمیت بود و به نظرم که تیممون خیلی شیک فوتبال بازی کرد.
با این وجود نفت از رده 8 بالاتر نیامد، سبا 6 است. صدر جدول استقلال تهران و استقلال خوزستان به ترتیب با 34 و 33 امتیاز اول و دوم، زوباهن و سایپا هر دو 30 امتیازی و سوم و چهارم، پرسپولیس با 29 امتیاز 5 است. در پایان هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران اعلام شد بازی‌های لیگ برای مدت 1 ماه به خاطر تیم ملی فوتبال امید تعطیل خواهد بود. تیم ملی فوتبال امید باید در اردوی امارات و سپس مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک در قطر شرکت کند. جمعه شب مراسم بدرقه و خداحافظی تیم ملی امید برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک که قرار است در قطر برگزار شود در تهران برگزار شد. در این مراسم وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال حضور داشتند. اما در میان تعجب همگان محمد خاکپور سرمربی تیم ملی فوتبال امید در مراسم شرکت نکرد. حبیب کاشانی مدیر تیم ملی فوتبال امید ایران که در مراسم حضور داشت تلفنی به سایت ورزش 3 اظهار داشت:
حتما شما میدونید آقای خاکپور نیستن. علتش که نیستن رو من واقعا نمیدونم. آقای خاکپور مطلع بوده حضور نیافته. علتش رو واقعا من نمیدونم و امیدوار هستم که اتفاقات روشون نیفته باشه، اما به عددی حتما در اولین فرصت باید به اطلاع اعصاب رسانه رسیده بشه که علت این نیومدن چی هستش.
که تا کنون علت روشن نشده و تا ساعتی دیگر تیم ملی امید عازم مشهد می شود، با سرمربی یا بدون سرمربی، و از آنجا به امارات متحده عربی و سپس به قطر خواهد رفت تا در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان 30 دقیقه گذشته از آغاز روز شنبه 12 دی ماه 94 دوم ژانویه سال 2016 میلادی، ساعت در پراگ جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید 10 شب به وقت اروپای مرکزی است. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بشنوید بار دیگر مروری بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو با همکارم رضا جمالی.
ممنون هانا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. 8 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور خواستار موضع‌گیری رسمی دولت در برابر آنچه اقدامات ضد ایرانی اخیر آمریکا خواندند شدند. به گزارش خبرگزاری فارسی، نمایندگان با اشاره به قانون جدید صدور روادید از سوی دولت آمریکا و آنچه که پرداخت خسارت از منابع مالی ایران به دیپلمات‌های گروگان گرفته شده این کشور در سال 58 در تهران خواندند، این موارد را ناقض توافق هسته‌ای اخیر توصیف کردند. این 8 نماینده اصولگرا از حسن روحانی خواستند که موضع رسمی دولت در این خصوص اعلام شود و افزودند در صورتی که این موارد از نظر دولت نقض برجام نیست، دلایل و توضیحات کافی خود را در این زمینه به مردم ارائه کند. محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در شهر هرات افغانستان روز جمعه اعلام کرد که خدمات کنسولی این دفتر تا زمانی نامشخص به حالت تعلیق در می آید. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رشیدی این اقدام را در اعتراض به تخریب دیوار کنسولگری ایران از سوی شهرداری هرات اعلام کرد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران در پاسخ به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری تأکید کرد که توسعه توان موشکی این کشور با قدرت ادامه خواهد یافت. حسن روحانی روز پنجشنبه در نامه‌ای به حسین دهخان خواهان سرعت و جدیت در برنامه تولید انواع موشک شد. آقای روحانی قصد آمریکا را برای اعمال تحریم‌های تازه دلیل دستور خود خوانده بود. در همین حال روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز پنجشنبه به نقل از برخی مقامات آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی که قرار بود کاخ سفید علیه تهران به خاطر توسعه برنامه موشکیش اعمال کند به تأخیر افتاده است. عربستان سعودی پس از 25 سال سفارتخانه خود را در بغداد پایتخت عراق بازگشایی کرد. به گزارش تلویزیون العربیه، نزدیک به عربستان سامر السبحان سفیر جدید ریاض در بغداد مأموریت خود را نزدیک کردن دیدگاه های کشورش با دولت عراق اعلام کرده است. عربستان سال 1369 خورشیدی پس از حمله عراق به کویت و اشغال این کشور سفارتخانه خود را در بغداد بست.
سپاسگزارم. شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم رضا جمالی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارش رو پی میگیریم. روز جمعه ای که پشت سر گذاشتید، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه تلگرام خود وزرا، مدیران و مردم رو به چالش دمای 18 درجه دعوت کرد. چالشی که بیشتر درباره اون از در گزارش همکارم رویا ملکی میشنوید.
آلودگی هوا به تلگرام و اینستاگرام مسئولان دولت 11 هم کشیده شد. روز جمعه معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه تلگرام خود وزرا، مدیران و مردم را به چالش دمای 18 درجه دعوت کرد. ابتکار دلیل راه اندازی این چالش را مقابله با آلودگی هوا و در راستای کمپین جهانی برای کاهش گازهای گلخانه ای عنوان کرده است. یک روز قبل از این چالش، ابتکار در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران برای کم شدن آلودگی هوا چشم امید به پیشبینی هواشناسی بسته بود.
اگر بارندگی و جابجایی هوا اتفاق بیفته، تبر آثار عوارض آلودگی کاهش پیدا خواهد کرد. باید ببینیم پیشبینی هواشناسی چگونه است.
اما حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت 11 هم با انتشار عکسی از هوای نیمه سالم تهران در صفحه اینستاگرامش آلودگی هوا و تهران را تک کرد و نوشت مشکلاتی مثل آلودگی هوا مشکل همه ما و مشکل بزرگی است، اما مشکل اصلی به گمان من عادت مسئولان به انداختن توپ در زمین دیگران است. وزیر بهداشت نوشت گویا دیگر باران و برف هم زورش به ما نمی رسد. وقتی ما، تأکید می کنم ما، برنامه جامع و اساسی برای پاک کردن شهر از آلودگی هایی که به دست خودمان ایجاد می کنیم نداریم، از طبیعت چه انتظاری داریم؟ نبوده یک برنامه جامع و اساسی برای برطرف کردن آلودگی هوا مشکلی است که ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه مقیم نروژ دلیل آن را مدیریت شهری از هم گسیخته در ایران می‌داند.
مدیریت شهری در ایران، مدیریت محیطی کلا در ایران خیلی پاره پاره و گسیخته است و این باعث میشه که امکان اتخاذ یک برنامه جامع، یک تصمیم جامع دشوار باشه. اما به هر حال یک سازوکارهای هم وجود داره که اینها بتونن با هم تعامل ایجاد بکنن.
ده ها نهاد برای کاهش آلودگی هوا موظفند. نهادهایی که باید عملکردشان را جهت بررسی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند. این را ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته است.
ما به سران سقوب نامه نشتیم در رابطه با موضوع آلودگی هوا و ده نهادی که به نحوی مسئول هستن گزارش دادن و باید عملکردشون رو ارائه کنن و بعد از اینکه اعلام کردن اگر سهلنگاری خدا نکرده اتفاقی افتاده باشه تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. هر نهادی که ما بهشون اعلام کردن وظایف مشخصی داشتن، باید اعلام کنن مستندن به ما که چه اقداماتی انجام دادن، بعدا ما بررسی کنیم کسی کوتاهی یا قصوری داشته یا نه.
اما ناصر کرمی معتقد است این دستگاه‌ها فقط فرافکنی می‌کنند و راه حل‌های کوتاه مدت و کم اثر دارند.
خب اینا هیچ کدوم وظیفه معمول و جاری خودشون رو انجام ندادن و ترجیح می‌دنن وارد این حوزه الان نشدید که یک صحبت‌هایی رو مطرح می‌کنن که بیشتر انداختن توپ تو زمین سازمان‌های دیگه است و یا خیلی راه حل‌های کم اثر و موقتی است. بیشتر سراغ اون بحث‌ها می‌رن.
بیش از 24 روز است که تهران نفس نمی‌کشد و مسئولان تنها به دنبال پیدا کردن مقصر در سازمانی دیگرند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید، گزارشی که ما رو میرسونه به پایان خبرها و گزارش‌های این بخش. اما این مجله نیمه شب همچنان ادامه داره تا ساعت 1 بامداد در ایران. در ادامه شنونده یه برنامه هفتگی جامعه خواهید بود و پس از اون قسمتی دیگر از سلسله برنامه فرقه رو خواهید شنید و همه اینها رو اگر که میخواهید بشنوید بخش‌های قبلی فرقه یا برنامه‌های هفتگی رادیو فردا رو و اخبار و گزارش‌های ما رو دعوت می‌کنم که به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. هانوکاویانی هستم و شنبه اول هفته خوب و آرامی رو برای شما در ایران آرزو می‌کنیم.
جامعه هوای ناسالم و رژیم غذایی نامناسب و کم تحرکی بلای جان ما شده. شنیدن این حرف‌ها و هشدارهای ملال‌آور دیگه برای شهروندان در تهران و شهرهای بزرگ عادی شده و خیلی از ما عادت کردیم که بشنویم سرطان به دلیل هوای آلوده و رژیم غذایی نامناسب و امواج الکترومغناطیس یا همون پارازیت‌ها در کمین ماست و میتونه عمر ما رو کوتاه کنه. اما اینکه این هشدارها رو مرتب بشنویم، آیا باید حساسیت ما رو هم در قبال سلامتی خودمون و جامعه کم کنه؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم همراه شما هستم با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه به یک خبر نگاه میکنم، خبری که به سلامتی و زندگی همه ما مربوط میشه. هفته گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که 88% مردم ایران، یعنی نزدیک به 90%، خوراک و تغذیه ناسالم دارن. خبری که مشابه اون سال گذشته هم مطرح شد و معاون وزیر بهداشت ایران گفته بود که دست کم 47 میلیون ایرانی از رژیم غذایی ناسالم و نامناسب برخوردارن. برای همین این هفته هم مثل هر هفته با من همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به اینکه تغذیه ناسالم با سلامتی و عمر ما چه میکنه. هفته پیش درست در روزها و لحظه هایی که همه از آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگه ایران حرف می زدن، یکی از معاونان وزیر بهداشت ایران هم در خبر ناخوشایند دیگه ای اعلام کرد که 88% مردم تغذیه ناسالم دارند و 44% مرگ ها قبل از 70 سالگی هم به تغذیه نامناسب و بیماری های غیر واگیر مرتبطه. اونطوری که زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت اعلام کرد، 80% بیماری‌های قلبی و عروقی و 30% سرطان‌ها هم در ایران به خوراک و تغذیه ناسالم ما مربوط میشه. اما خوراک ناسالم و استفاده از محصولات خوراکی و غذاهایی که دیگه کمتر طبیعی هستند و برای نگهداری اونها از ترفندهای مختلف استفاده میشه، چطور میتونه بلای جان ما بشه؟ جیکوب هوبان متخصص تغذیه با اشاره به فاصله گرفتن ما با طبیعت معتقده که همین موضوع سبب کوتاهی عمر ما و گسترش بیماری ها شده.
چون دیگه که از حالت طبیعی خارج بشه، خب برای انسان که 3 میلیون ساله که با طبیعت خودشو وقف داده و فقط در این 100 سال گذشته، در شاید 70-80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، از کودهای شیمیایی و آفت کشها بگیریم تا حرارت دادن زیاد و هورمون ها و پروسه کردن غذاها و افزودنی ها و پریزرویتیو ها که بیشتر ماندگار باشن، و از همه مهمتر روغن های داغ شده هستن که اینها رو هایدروجنیت میکنن یا به قول معروف هیدروژنه میکنن، که وقتی اینها با موارد استرس و فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما میکنه، میتونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه و یکی از مهمترین عواملی که میتونه باعث سکته های قلبی و سکته های مغزی بشه.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اونطوری که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی اعلام کرده، 50% مردم در ایران که بین 25 تا 35 سال سن دارن چاق هستند و دست کم 20% این گروه سنی هم چربی خون بالا دارن و این آمار در گروه سنی 45 تا 54 سال هم به 71% چاقی در بین زنان و 51% چاقی در بین مردان میرسه که نیمی از اونها دچار چربی خون بالا هستند. جدای از این آمار و ارقام، علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران هم هفته گذشته در یک همایش گفت که دست کم 15 میلیون ایرانی کم تحرکن و اصلا ورزش نمی کنن. آقای سیاری برای چندمین بار ضرورت اصلاح الگوی غذایی رو در سفره های مردم ایران یادآور شد. معاون بهداشت وزارت بهداشت پارسال هم خبر داده بود که بیشتر از نیمی از مردم ایران غذای ناسالم مصرف می کنن و 10 میلیون نفر از جمعیت 15 تا 64 سال هم مبتلا به فشار خون هستند. ناتان شاولیان متخصص مغز و اعصاب درباره آمار خطر فشار خون در ایران معتقده که ازدیاد سکته های مغزی و قلبی پیوند مستقیمی با این موضوع و تغذیه ناسالم ما داره.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست و یکی از بزرگترین ریسک فاکتورهای سکته مغزی فشار خونه. کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگا تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگ زخمی بشن، کلسترول و چیزهای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارهای رگ و این رگا میتونن بسته بشه. به جز اونم اگه رگای قلب بسته بشه، ایجاد سکته قلبی بشه یا قلب صدمه بخوره، خود قلبم میتونه باعث سکته مغزی بشه. میتونه توی قلب لخته بشه و از اونجا بتونه به مغز بره و سکته مغزی بده و در این روش میتونه ریسک سکته مغزی بیشتر بشه.
جدای از این و در رابطه با سلامتی محصولات غذایی، بارها از وجود برخی سودجویی ها شنیدیم و اینکه در سایه غفلت مسئولان و برخی نهادهای نظارتی محصولات خوراکی با کیفیت پایین و حتی ناسالم عرضه میشه. موضوعی که باعث میشه امنیت روانی شهروندان هم به خطر بیفته و بازار شایعه رو در جامعه داغ بکنه. شنیدن آمارهایی درباره ناسالم بودن محصولات خوراکی تا چه اندازه امنیت روانی شهروندان و جامعه رو در ایران تهدید میکنه و آثار و عوارض اون چه چیزهایی بوده؟ درباره تاثیر این جور خبرها به سراغ حسین قاضیان جامعه شناس میریم.
این اتفاقاتی که شما بهش اشاره میکنی چگونه توی جامعه ظاهر میشن؟ شاید دو تا اثر آثاری عمیق‌تر هستن در لایه‌های زیرین زندگی اجتماعی ما. اولین مسئله فراگیر شدن و عمیق‌تر شدن یک بی‌اعتمادی عمومی. فراگیر شدنش به این مفهوم که دیگه بی‌اعتمادی از سطح عدم اعتماد من به قصاب محلمون، بقال محلمون فراتر رفته، از یعنی شخص، بلکه ما به نقش‌ها هم بی‌اعتماد شدیم و از اون بدتر اعتماد به نهادها هم کاهش پیدا کردیم. یعنی نه تنها مثلا من به قصاب محلمون اعتماد ندارم، بلکه به نقش قصاب ها هم دیگه اعتماد ندارم که اینا کارشون رو درست انجام میدن، و به علاوه من به سازمان گوشت و همه نهادهای مربوطه هم کی اعتماد شدم. یعنی این گستردگی بی‌اعتمادی و فراتر رفتنش از شخص به نقش ها و به نهادها باعث شده که این بی‌اعتمادی در جامعه ما گسترده بشه. از طریق همین خبرهایی که شما میگید و این حالت